یکی ایتام، یکی ارامل، بیوه زنان، کسانی که سرپرستی ندارن. بعد این جمله بسیار قشنگی علامه هلمی داره، ان الله لا یتسامح بکسر کثیر، خدا مسامحه نمی کند به شکسته ای که شکسته تر شد. این طفل یتیم شکسته هست، این کسی که سرپرستی ندارد دل شکسته هست. تو اگر حرکتی انجام بدی، کلام ظالمانه بگی، حق او رو ظالمانه غصب بکنی، این شکسته را شکسته ترش بکنی، خدا تسامح نمی کند، یعنی خدا از طرف اونها از تو انتقام می گیره. ظلم گناهیست نابخشودنی، یه دست گناهان رو خدا می بخشه، اما در روایت داره ذنب لا یغفره الله، گناهیست که خدا نمی بخشه. گاهی وقتها بعضی حرکتهای ما ظلم تلقی میشه، خودمونم خبر نداریم. علی ابن یقتین وزیر دربار هارونه، موسی بن جعفر علیه السلام اینقدر این علی ابن یقتین رو دوستش میداشتن، یه روز بهش فرمودن امروز در صحرای عرفه بیش از همه به یاد تو بودم ای علی ابن یقتین، که از این جمله موسی بن جعفر علیه السلام انسان بتونه بفهمه که این علی ابن یقتین چقدر عزیز بوده پیش موسی بن جعفر علیه السلام. خیلی مقام داشته که موسی بن جعفر علیه السلام ولی الله، همه کاره کارخانه حق، به علی ابن یقتین بگوید امروز در صحرای عرفات در روز عرفه که دعا مستجاب و زمان اجابت دعاست، بیش از همه به یاد تو بوده. یه شخصیتی مثل علی ابن یقتین خیلی مورد علاقه حضرت بوده، مجلسی داشته، بزرگان و وزرا جمعن، یک موالی اهل بیت به نام ابراهیم جمال بیشون مراجعه میکنه، کاری بهشون داشته، ایشون او رو به مجلسش راه نداد، بی اعتنایی کرد و به طبع این ظلم شد، جفا شد، چون فرمودن شیعتونا جز اون مننا. خوب دقت کنید، شیعیان ما جزی از ما هست. شما به یک موالی اهل بیت کم اعتنایی کنی، بی اعتنایی کنی، به اهل بیت بی اعتنایی کردی، که در اون حدیث دیگر داره اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت در حج بودن، آقا بهش فرمودن فلانی تو امروز به ما ظلم کردی، به ما جفا کردی، آقا من به شما ظلم کردم؟ فرمودن بله. از جحفه می آمدیم، یک نفر از موالیان ما به تو گفت مرا سوار مرکبت کن، داری میری، مرکبت هم جا داره، منم سوار کن ببر. تو به او بی‌اعتنایی کردی، او رو سوار مرکبت نکردی، به ما اهل بیت جفا کردی، ظلم کردی. حالا شما این حدیث رو پیاده کنید ببینید ما چقدر به موالیان اهل بیت ظلم میکنیم. هوای 9 درجه زیر صفر که در تهران به وجود اومده که کم سابقه بوده، سوار ماشینت شدی، بخاریدم روشن کردی، موالی اهل بیت هم توی هوای سرد با زن و بچهش ایستاده، تو هم میشناسیش یا نمیشناسیش، میدونی موالی اهل بیت چهرهش چهره ایمانیه، داره میره به خونهش، آدم توقف کنه اونم سوارش کنه، احسان به اهل بیت کرده دیگه. بخوام غذای علی ابن یقتین رو براتون بگم، منبرهای جداگانه می کنم، اینقدر مورد توجه بوده، اما یک لحظه غفلت کرده، مرد شتربان رو چه ربطی داره به مجلسی که بزرگان و وزران نشسته؟ ابراهیم جمال را به مجلس خودش راه نداد، مدتی گذشت، اومد مدینه، رسید خدمت موسی بن جعفر علیه السلام. آقا موسی بن جعفر علیه السلام علی ابن یختین را در خانه خود راه ندادند، در خانه را به روی او بستند. فردا تو کوچه آقا رو دید. یا ابن رسول الله، چه شده که مورد بیمهری شما واقع شدم؟ آقا فرمودن نه من که امام زمان تو هستم حج تو رو میپذیرم، نه خداوند حج تو را میپذیره. آقا مگر من چه کردم؟ فرمودن بی اعتنایی کردی به ابراهیم جما، موالی ما بوده، حالا فقیر بوده، شغلش سعید بوده، رو به مجلس خودت راه ندادی، در حق او جفا کردی. نه من که امام زمانت هم تو را میپذیرم، نه خدا حج تو را میپذیره. رضایت او شرط است. اشکد حالا آقا من چه بکنم؟ ندان که نزدیک ایام حجه، من هم مدینه هستم، ابراهیم جمال هم که خونش کوفه است. حضرت فرمودن اون دیگه با ما. غروب که شد میری بقی، مرکبی آماده است، سوار بشوی، ما وادادت امامت تو رو نقلت میدیم، میبریم کوفه با قدرت مافوق، در اونجا حلیت میگیریم و برات میگردیم. خلاصش رو عرض میکنم. اومد سوار مرکب شد، حضرت سیرش شدن، رسیده به کوفه، در به خانه ابراهیم جمال در زد. ابراهیم جمال در رو باز کردند، تعجب کرد، وزیر مملکت کجا؟ من شطر چران کجا؟ علی ابن یختین تو کجا؟ اینجا کجا؟ گفت مولایم فرمودن مرا نمی پذیرن و خدا هم حج مرا نمی پذیرن، به خاطری که من به تو جفا کردم، تو رو تو خونه خودم، تو مجلس خودم راه ندادم، به خاطر فقرت به تو بی‌اعتنایی کردم. گفت خب راضی شدم، برو. گفت نه اینجوری نمیشه، باید یقین پیدا کنم از من راضی شدی. می نویسن صورتش رو گذاشت رو خاک، گفت با پاهات روی صورت من بمال، یقین پیدا کنم که راضی شدی. مرد شتربان پاهاشو میماله تو صورت وزیر مملکت، او هم زیر پای او میگفت اللهم اشهد، خدایا شاهد باش که من او را راضی کردم. وقتی اومد محضر موسی بن جعفر علیه السلام، آقا فرمودن هم من که امام زمانت هستم تو را میپذیرم، هم خدا حج تو را میپذیرم. فکر نکنید که ظلم یعنی اینکه حتما حق کسی رو پامال کنی در حد وسیع. به همین اندازه که علی ابن یختین کوتاهی میکند، حضرت او رو تنبیهش میکنه، اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. فرمان در روایت داره بترسید از ظلم که تاریکی های روز قیامت است. بعضی ظلم ها خیلی خدا رو غضبناک میکنه. اخیراً من عقیر برخورد کردم به این روایت شریف، ندیده بودم، خدا هم تعجب کردم که روایت داره در محجت البیضا ملا محسن فیض، ان الله لا یغضب لشیء کغضبه للنساء وللصبیان، خدا غضبناک نمی شود به خاطر چیزی به اندازه غضب کردن نسبت به ظلم به زنان و کودکان. مردهایی که به همسرشون ظلم میکنن، مردهایی که به فرزندان خودشون تو خونه ظلم میکنن، آدم خوبیه، مقدس، روزهیه، هیئتیه، گریه کنه، پا پامنبری اهل جماعته، اما نسبت به خانواده خودش ظلم میکنه. این وقتی که ظلم میکند، حضرت حق خیلی غضبناک میشود نسبت به این سرپرست خانواده ای که نسبت به زن و بچه خودش ظالم است. یکی از وزلا فرموده بودن که رفتم محضر یکی از علمای بزرگ اخلاق، گفتم منو به شاگردی قبول کن. اون بزرگوار هم خوب اهل بصیرت بود، فرموده بودن که تو مانع داری، نمیتونم تو رو در جلسه درس اخلاقم راه بدم. تو دا مانع من چیه؟ فرمودن تو به زن و بچت ظلم میکنی، حقوق اونها رو رعایت نمیکنی، به اونها اجعاف میکنی. تعبیر ایشون این بوده، فرموده بوده ظلم راهبندان ایجاد میکنه، راه رو میبند. نه تو راه رو بستی، منظورم نمیسه راه رو باز کنم. به زنت ظالمی، حقوق زنت رو ادا نمی کنی، نفقه همسرت رو نمیدی، به بچه ها بی توجهی می کنی، بچه ها تو کتک می زنی. خب ما مجاز نیستیم که خیلی حرکت ها رو انجام بدیم. که سبیه امام رحمت الله علیه نقل کردن در یکی از این نوشته ها خوندم که فرموده بودن یه روز بچه ها تو خونه خیلی شلوغ کردن، امام رحمت الله علیه هم مطالعه میکردن، نه آرامش خونه رو به هم زده بودند و امام سعی کردن بچه ها رو آرام کنند و آرام نشدن و خلاصه عصبانی شدن دیگه، و این تسبیحشون رو جمع کردن و پرت کردن، خورد به ماهیچه پای یکی از فرزندانشون. هم ساکت شدن. زور که سر سفره نشستیم خواستیم غذا بخوریم، همسر امام به امام فرمودن آه شما تسبیحتون رو پد کردید، خورد به پای بچه، پای بچه سرخ شد، قرمز شد. امام اون فرزندشون رو صدا زده بودن، پاشون نگاه کرده بودن، دیهش رو حساب کرده بودن، داده بودن و رضایت گرفته بودن. مؤمنی اما ظالمی، عاقبتت ختم به شر میشه، به ایمانت نبالی، متکی به گریات نباشی، متکی به دعاهات نباشی، متکی به زیارتهایی که میری نباشی. اگر ظالم باشی نسبت به خانواده خودت، عاقبتت ختم به شر میشود. بعد اون عالم فرموده بودن که من حدود یک سال روشمو عوض کردم، با خانواده با حسن خلق با محبت برخورد کردم، دیگه ظلم نکردم. بعد یک سال گرفتم اون استاد منو پذیرفتن، فرمودن راهبندان برطرف شده، الحمدلله راه رو با کردی، یک سال متخلق شدی. حواسمون رو جمع کنیم، دستگاه آفرینش خیلی دقیق، خیلی دقیق. گاهی وقتا یک حرکت سبب میشه یک عمر انسان محروم بشه و عاقبتش ختم به شر میشه و بیچاره از دنیا میرود.
از این گناهان و عیوبم پاک گردان، با نور اخلاصت دلم را کن درخشان، ای مهربانی که گناه مجرمان را می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان، می‌بخشی از دریای فضلت زود آسان.
همراهان ارجمند، آنچه شنیدید سخنان حجت الاسلام هاشمی نژاد بود با موضوع ظلم مانع عاقبت به خیری. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتون همراه با آرامش.
گروه معارف شبکه استانی صدای دنا تقدیم می کند. بر آستان دوست نظر کن که کاتبان با جوهر نگاه تو تقریر می کنند.
بر آستان دوست
ملک تا ذکر تو گوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش دوا و ذکرش شفاست. سلام، امیدوارم هر جایی که هستی در پرتو لطف و محبت پروردگار باشید. امروز هم با نام و یاد خدا آغاز میکنیم.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
میخوانمت با نامی که پرهیزگاران تو را بدان یاد کردند، ای برآورنده نیاز محتاجان.
یا قاضی الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
در 24مین روز از اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی برابر با 4م ذی‌القعده 1445 هجری قمری به سر می‌بریم. و اما امروز در شهر یاسوج از آن صبح ساعت 3:41 خواهد بود، همچنین در شهر سیسخت ساعت 41 دقیقه، در مارگون 3:42 باشت 3:44 دوگنبدان 3:45 در چرام 3:44 دهدشت 3:45 لنده 3:44 و در شهر لیکک ساعت 3:46 خواهد بود. در برنامه امروز بخش های معراج مؤمن بر ساحل نهج البلاغه و حدیثی درباره نماز هم تقدیمتون میشه. نماز وسیله پرورش فضایل اخلاقی و تکامل معنوی انسان است، چرا که انسان را از جهان محدود ماده بیرون می‌برد و او را به ملکوت آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد و این گونه خود را بدون هیچ واسطه در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد، چنان که در حدیثی از امام علی علیه السلام نقل است که ایشان می‌فرماید نماز وسیله تقرب هر پرهیزگاری به خداست. اصول کافی جلد 3 صفحه 265.
سحر که می‌تپد به شوقت، دلم 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 خدایا، ز لحظه های ناب گریه تویی تو حاصلم خدایا، تویی حضور سبز بارا، در این دقایق بهاری خوشا که هر نفس بخوانم تو را در اوج بیقراری. سحر که می تپد به شوقت، دلم 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 خدایا، ز لحظه های ناب گریه تویی تو حاصلم خدایا، تویی تو سلام خدایا.
ممنون از همراهی شما شنوندگان گرامی. بشنوید بخش معراج مؤمن و صحبت‌های آقای جلالی، کارشناس محترم برنامه.
الله الله فی الصلاة فی الصلاة انها خیر العمل انها عماد دینکم.
معراج مؤمن
تنین بانگ ازان باید از مناره شهر جهان خفته به باخان با قیام نماز.
در آیه 99 از سوره مبارکه هدر که آخرین آیه از این سوره شریف هم هست به یک مطلب بسیار مهمی اشاره شده است. اونجا می‌فرماید که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خدای خودت را پرستش کن. البته خوبی وعبد فعل امر است، طبیعتا خطاب پیامبر عظیم الشان است، اما پیامبر عظیم الشان که فرستاده خدای متعال است و ایشون به ما ابلاغ می‌کنند مطالب را. و عبود ربک حتی یأتیک الیقین، پرستش کن خدای خود را تا زمانی که مرگت فرا برسد یا تا زمان مرگ. خب این آیه باز یه پیام خاص داره عزیزان من، برادران و خواهران گرامی و بزرگوار، به ویژه دختران و پسران عزیز، دقت بفرمایید که پس مرگ قطعی است. من شما 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، به هر حال عمر دست خدای متعال هست و محدودم هست، باید از دور دنیا برویم، اما مواظب باشیم که غفلت نکنیم. و عبد ربک، فرمان داده است به پیامبر از این موشن پرستش. پیام خاصی این است که نماز حتی تا زمان مرگ هم از ما ساقط نمی شود. من در برنامه دیگری هم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کردم که تنها عبادتی که هیچگاه از انسان و تحت هیچ شرایطی از انسان ساقط نمی شود نماز است. نماز است. چرا؟ چون در رأس عبادات الهی قرار دارد، چون ما نیاز داریم به پرستش خدای متعال برای اینکه خود را از این آلودگی ها دور بکنیم. از این آیه هم درس میگیریم که هیچگاه نماز از بنده حقیر و شمای بزرگوار ساقط نخواهد شد. بنابراین نه ما خودمون فریب بدیم و نه فریب دیگران را بخوریم. حالا اینکه نه ما خودمون فریب بدیم باز معنا نداره، یعنی تحت تأثیر نفسمون قرار نگیریم، چون نفس درونی ما در حقیقت دشمن درونی ماست. گاهی ممکنه حالا به هر حال دعوت بکنیم به این که آقا شما که الان زنده اید، به هر حال فعلا امروز نمیخواد نماز بخونی، فردا نخون، پس فردا. یه دفعه ما خبر میشیم ای داد بیداد، 40-50 سال از عمر ما گذشته است. و اینم بدانید برادران و خواهران عزیز و بزرگوار، هیچگاه عمر انسان عقب گرد نمی کند. محال است که انسانی مثلا 50-60 سالش بشه بعد یه خیلی خوب حال خدای متعال عنایت بفرمایید من رو مثلا برگرد. آیه هم داریم در این زمینه که بعضیا میگن ما رو برگردانی در قیامت هم هست، در عالم برزخ هم بحثش هست، آیات 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون که بحث برزخ را مطرح هم کرده است. وقتی وارد میشن میگن حالا نمیشه خدای متعال ما رو برگردونی تا برگردیم و در دنیا اعمال صالحه را انجام بدیم. نه، اینجا دیگه کلا، هرگز نمیتونید برگردید. پس از این عمرمون حد اکثر بهره را ببریم و ضمناً بدانیم که نماز هیچگاه از من شما ساقط نخواهد شد حتی تا زمان مرگ.
با شکفته گل زیبای مناجات دل نسترم ادهیه در قبله حاجات دل میرسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا گرد معطر همه جا زمزمه ربنا
پریدن به سرم
شوق پریدن به سرم تا به بر کوی او
تا بنشینم
بنشینم به سر شفره زیبا
یکی از آثار و برکات نماز بر اساس کلام معصومین علیهم السلام بازداشتن از بدی هاست. در این باره از امام صادق علیه السلام نقل است که ایشان می فرماید هر کس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی بازداشته یا نه. پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته به همان اندازه نمازش قبول شده است.
چون نماز شام هر کس به نهد چراغ و فانی منم و خیال یاری غم و نوه و فغانی تو بزوز عشق سازم بود آتشین نمازم
در مسجدم بسوزم
که بدور سر از آنی 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 منم چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل منم چگونه کوبم که نه دست ماند و نه دل
دل و دست چون تو بردی چون تو بردی
بده ای خدا امانی بده ای خدا امانی
بده ای خدا امانی.
سپاس از این که همچنان شنونده برنامه براستان دوست هستی. دعوت میکنم در این لحظه شنونده بخش بر ساحل نهج البلاغه باشید.
بر ساحل نهج البلاغه
امام علی علیه السلام در حکمت 16 نهج البلاغه می فرمایند کارها چنان در سیطره تقدیر است که چار اندیشی به مرگ می انجامد.
تا نفسم بر لبس هیدر هیدر کنم روشنی جان من عشق تو ایمان من ای سر و سامان من مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی.
خداوند سبحان در آیه 105 سوره مبارکه انبیا فرموده و ما بعد از تورات در زبور داوود نوشتیم و در کتب انبیا گذشته وعده دادیم که البته بندگان نیکوکار من مالک زمین و وارث آن خواهند بود. با مراجعه به این آیه شریفه در میابیم که وارثان زمین بندگان صالح خداوند هستند، یعنی آینده جهان از آن مؤمنان حقیقی به رهبری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف است.